مامان دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رسیدیم به ساعت 21. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان شنونده، از اینکه امروز هم در این نوبت کاری کنار ما بودید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت برنامه رهیافته که طبق روال روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از اعلام ساعت 21 برای شما عزیزان به صورت زنده پخش میشه. دعوتید به شنیدن این برنامه، ضمن اینکه براتون آرزو میکنم شبی رو با وجدان آرام سپری کنید.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را رادیو، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
به نام خدا، سلام و شب بخیر مردم عزیز، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. این شماره برنامه تحلیلی تفسیری شاهنگاهی رادیو اقتصاد رهیافت رو اختصاص دادیم به موضوع دستاوردهای صنعت برق و البته اصلاح اقتصاد برق. میدونیم انرژی موتور اصلی رشد و توسعه است، به ویژه انرژی های پاک و الکتریسیته. امروز هیچ اقدامی بدون استفاده از یا بهره‌گیری از انرژی الکتریسیته ممکن نخواهد بود. بنابراین در ایران صحبت ناترازی صحبت یومیه‌ای شده، ولی در این حال راهکارها کجاست و آیا راهکارها فقط با گفتن کارشناسان یا پاره‌ای از متصدیان کفایت میکنه، یا من و شما شهروند هم در اون نقش موثری داریم؟ آیا بدون فهم مشترک از چارچوب و ذات موضوع میتونیم دست به اصلاحات یا حرکت به سمت بهبود کیفی در این حوزه رو به سرانجام برسونیم؟ این سوالا سوالای مبنایی است که دنیا هم در مواقعی که به ناترازی دچار شده به طور مشترک، یعنی نظام حکمرانی و جامعه و زینفان فنی و تامین کننده یعنی تولید کنندگان در کنار اقتصاددانها و متخصصان سرآمد جامعه موضوع رو حل و فصل کردن و شاید امروز همون جایی است که ما هم در ایران باید چنین کاری رو انجام بدیم. بنابراین در این شنبه 5 آبان ماه 1403 به تهیه کنندگی همکارم آقای گجوری با شما تا حدود ساعت 22 از این موضوع صحبت میکنیم و میزبان دیدگاه و نظر و راهکار شما شنوندگان هم هستیم. رهیافت شما برای این موضوع چیست؟ به 3036-37 رو بفرستید. مهمانانی داریم که پیرامون همین موضوع نظر اونها رو هم جویا خواهیم شد. خب یکی از کسانی که با بدنه حوزه نیرو عجین هست و پله پله شاید بگم که وات تا رسیدن به مگاوات آمدن بالا، کسی نیست جز آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی که همراه ما هستن. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جنابالی آقای خیرخواه، همکاران زحمت کشیتون در برنامه رادیو
خیلی
و همه یه هموطنان عزیز که صدای منو میشنوند.
خواهش میکنم. انصافا وقتی با شما صحبت میکنیم همینه، یعنی من نمیتونم تصور کنم یه کسی بیرون از بدنه یه همچین صنعت مهمی بر کرسی مدیر عاملی نشسته و خب مسلما اشراف فراوانی است. حالا انتظارات هم بر اساس این شکل میگیره. به هر حال ببخشید دیگه.
خواهش میکنم خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردن جناب عالی مدیر عامل شرکت توانیر هستید و ما تابستانهای کم برقی رو تجربه کردیم که اصطلاحا به ناترازی میشناسیمش. در این حال کمبودهایی که مطرح میشه بخشیش هم برمیگرده به توسعه‌ای که ما در استفاده از لوازم و وسایل یا صنایع برق برق هم داریم استفاده میکنیم. از سمت دیگر بگذارید نگاه کنیم به کشور که با هم توصیفات فراوانی رو داشتیم، اونم این هست که بضاعت و ظرفیت حل مسئله هم توسط مهندسان، متفکران، متخصصان در ایران فراهمه. اگر اشتباه میکنم شما اصلاح کنید.
نه ببینید، به هر حال صنعت برق خب یه صنعت روبه رشدی هست و
دقیقاً
برقی سازی هم در جهان خب یه رشد دو برابری داره نسبت به سایر انرژی ها. در کشورمون ایران هم تقریبا همین حدود هست و شرط به گونه‌ای هست که در حمل و نقل خب خودروهای برقی، حمل و نقل برقی، خدمت شما عرض شود که پمپاژ آب، نمیدونم حتی بحث‌های شیلات، گلخونه ها، همین استخراج رمزهن ها مصارف جدید رو اضافه میکنند. در کشور ما ایران 1,000,000 مشترک جدید اضافه میشه، خب این تقاضا اضافه میشه، شبکه‌ها باید توسعه پیدا میکنن متناسبن.
درست.
و مسئله خب پیچیده‌تر میشه به لحاظ تامین برق، استفاده از ظرفیت ها و از این طرف خب دانش و آگاهی کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن و حتی در این حوزه تحصیل میکنن رو به افزایش هست. روش های جدید میاد، هوش مصنوعی جایگزینه سایر روش هایی که استفاده میکنیم و اصلا ما میگیم روش های کلاسیک جایگزین اونها میشه و به همین موازات این موضوعات ابزارها و فناوری های جدید میان، شرکت های دانش بنیان در کنار اونها ایجاد میشن. علاوه بر این که مسائل ما پیچیده میشه، توان حل مسئلهمون هم بهتر از گذشته میشه. حالا فقط چیزی که شاید توی ناترازی مسئله و موضوعی مهمی هست بحثای اقتصادی هست و اون هم سرمایه گذاری شاید ریشه همه موضوعاتی هست که در صنعت برق وجود داره و مادامی که خب صندوق توسعه ملی کمک میکرده صنعت برق و تسهیلاتی رو در اختیار کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری میکردن قرار میداده، نسبتا ما یک آهنگ متناسبی رو داشتیم و توی یک شرایطی که امکان تسهیلات و یا منابعی که در اختیار کسانی که میخوان در این حوزه سرمایه گذاری بکنن و رشد مصرف هم تقریبا میشه گفتش که خب این عددی که امسال داشتیم 8.7% یه رشد در واقع کم سابقه و نامتعارفی بوده، به حال ناترازی رو تشدید کرده. الان کاری که باید وزارت نیرو بکنه و در کنار اون صنعت برق هم در واقع همجهت با اون شده و دنبال میکنه این هستش که علاوه بر این که ما توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید میدیم به ویژه در بخش انرژی های تجدیدپذیر، بتونیم در حوزه بهینه‌سازی مصرف و مدیریت مصرف هم همزمان پیش بریم که از شدت ناترازی ها بکنیم.
بسیار خوب، پس جواب پرسش من خیلی روشن هست. متخصصان و مهندسان و تکنیسیان ها در کنار متخصصان اقتصاد برق میتونن که مسئله رو پیش ببرن و ما میتونیم اینو حلش کنیم، ولی با یک مسئله به نام سرمایه برای سرمایه گذاری روبرو هستیم. میخوام یک سوال بپرسم، ساده است شاید جوابش. آقای دکتر، سرمایه‌گذاری در صنعت برق امروز در ایران ارزش اقتصادی داره؟
ببینید، به هر حال انرژی و به ویژه برق در ایران هنوز هم یارانه‌ای هست و جذابیت لازم رو برای سرمایه گذاری نداره. به همین دلیل هم هستش که دولت در قانون و همچنین مجلس در قانون بودجه سالیانه پیش بینی کرده که از محل مابود تفاوت قیمت‌های تکلیفی فروش و قیمت تمام شده اون مابود تفاوت رو در اختیار صنعت برق قرار بده، که البته ما الان میشه گفتش که 127 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و تولید کنندگان برق بدهکار هستیم و از این طرف از محل مابود تفاوت بیش از 100 همت رو از دولت طلبکار هستیم. اگر این منابع فرض به صورت نقدی تزریق بشه به نوعی تراز مالی صنعت برق صفر میشه یا اینکه بهبود پیدا میکنه و جذابیت های سرمایه گذاری رو بیشتر خواهد کرد.
البته باز 27 هزار تاش بیرون میمونه.
بله قطعا
همینطوره. ولی من سوالم چیزی دیگری بود، میخواستم اتفاقا به همینجا میرسیدم، میخوام از شما بپرسم به صراحت، فرض کنید که من الان بخوام بیام سرمایه گذاری کنم برای 1 مگاوات تولید برق، ارزش اقتصادی داره؟ یعنی سرمایه گذاری بکنم به قیمت تمام شده؟
بله، چون نگاه کنید
میدونی میخوام به چی برسم، به یک کارکرد سرمایه گذاری در ایران برسم که الان رایجه، شاید نسخه این درد در همین نهفته باشه.
ببینید من مثال ساده ای رو بزنم، ما الان تابلو برق سبز رو
در بورس
در بورس رو اندازه کردیم، قیمتاش جذابیت های خوبی رو داره، سرمایه گذاری هم داره در حوزه تجدیدپذیرها رشد خوبی رو پیدا میکنه، یا داریم به صورت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر رو خرید داریم، متوسطش 3000 تومان بذاری هر کیلووات ساعت هست، حالا کار نداریم متوسط قیمت تعرفه تقریبا 1/10 نداره یا کمتر هست، حدود مثلا 60 تومان هر کیلو
ساعت هست. اگر فرض کنیم 3000 تومان. صدای شما خراب شد. نمیدونم جابجا میشین یا اینکه تلفن مشکل پیدا میکنه.
ممکنه تلفن.
بله.
الان بهتر شد حالا.
بله الان بهتر شد.
عرض میکنم که
فهمیدید.
پس ما 300 تومان بذار هر کیلو ساعت اگر متوسط نرخ تعرفمون باشه، از اون طرف 3000 تومان هم نرخ تجدیدپذیرها باشه، به نوعی ما از سرمایه‌گذار 10 برابر قیمتی که برق می‌فروشیم برق رو خریداری میکنیم و جذابیت لازم رو برای حوزه تجدیدپذیرها داره. ولی همین حوزه هم که این جذابیت رو داره اگر سرمایه‌ای در اختیارش قرار نگیره ممکنه دچار توقف بشه یا اینکه رشدش کم بشه. به هر حال در کشور عزیزمون ایران سرمایه هست و ممکنه برخی از فعالیت‌ها جذاب‌تر از برق باشن. همین شرایطی که الان دارم عرض می‌کنم، مثلا ممکنه در حوزه پتروشیمی ها یا سایر موضوعات نفتی شاید جذابیت بیشتری داشته باشه، ولی خب به هر حال دولت در این دوره و وزارت به طور خاص به دنبال این هستش که جذابیت های سرمایه گذاری رو بیشتر بکنه و اون هم از طریق همین راه اندازی این تابلوی سبز که برای انرژی تجدیدپذیر است. یه تابلوی آزادی رو هم ما داریم در واقع پیش بینی کردیم از امسال و قرار هست اون توسعه پیدا بکنه و از قرار به این شکل هستش کسانی که در واقع برق مصرفشون بیش از الگو هست در بخش خانگی یا تجاری های بخشی اگر بیشتر از اون الگویی که تعریف میشه، یا همچنین صنعتی هایی که در واقع نیروگاه نتونستن هنوز برای خودشون بسازن برق رو بتونن از اون محل تامین بکنن، در این تابلوها عرضه کنندگان میشن کسانی که نیروگاه میسازن و پیش بینی ما این هستش که اینجا هم جذابیت های لازم رو پیدا بکنه و قطعا اگر که بخوایم یه زمانی رو براش منظور بکنیم که حتی 2-3 سال آینده به قیمت‌های واقعی برسه و جذابیت‌های لازم رو برای کسانی که می‌خوان در حوزه برق سرمایه‌گذاری بکنن فراهم کنه. قطعا در کشورمون ایران که این نرخ‌ها یارانه‌ای هست شاید جذابیت لازم رو برای کسانی که می‌خوان در حوزه بهینه‌سازی مصرف فعالیت بکنن رو نداشته باشه، چون باز تعرفه پایین میگه اگر مثلا یه لامپ کم مصرف بگذارم خیلی قبض برق هم تغییر نمیکنه. به همین جهت باز با پیش بینی کردیم از طریق یه تابلوی سفید به بهینه‌سازی مصرف رو هم برای کسانی که برق پایدار میخوان به خصوص در بخش صنعتی اون رو هم راه اندازی بکنیم که کارها و فعالیت‌های بهینه‌سازی مصرف هم به قول معروف جذابیت لازم رو داشته باشه. علاوه بر اون ما پیش بینی کردیم که از اوراق صرفه‌جویی در واقع اگر فرض کنیم روشنایی معابر رو یکی به عهده میگیره و میگه حاضرم لامپ های روشنایی معابر یه شهر رو مثلا تعویض بکنم، بتونیم محل صرفه‌جویی رو از طریق افق صرفه‌جویی که در واقع یک برقی هست و در اختیارش قرار میگیره و میتونه به مصرف برسونه. حالا این میتونه در حوزه صنعت به مصرف برسه، میشه در حوزه استخراج رمزرز مجاز مورد استفاده قرار بگیره. اینها رو در واقع داریم به نوعی پیاده سازی میکنیم تا این جذابیت ها فراهم بشه. قطعا تا زمانی که قیمت ها واقعی نشده و در واقع روند تدریجی رو طی میکنه، این شیوه کار به نوعی مکمل شیوه کار هست تا این جذابیت لازم رو انسان ایجاد.
آقای دکتر به این سوال من هم جواب بدید، به نظرتون که چند درصد از مشترکان امروز حاضرن از برق به طور پایدار استفاده بکنن اما به قیمت تمام شده با خیال آسوده؟ عددی داری؟
البته خب این سوال تخمینی و برآوردی میشه پاسخ.
تخمینی و برآوردی چون
کنم مثلا شاید 5% از تعداد مشترکان ویژگی رو داشته باشن. ما الان تقریبا 2% از مشترکین بیش از 2.5 برابر الگو هستن. من تصورم این هستش که اگر بیش از 2 برابر الگو رو بخوایم در نظر بگیریم، تقریبا 5% از مشترکان حاضرن به هر هزینه این رو متحمل بشن ولی از بعد
همیشه استفاده
کفایت استفاده بکنن. و خب این هم اگر که در این تابلوها نرخش واقعی بشه قطعا میتونه تامین بشه. ما تو این شرایط که ناترازی داریم، البته توصیه‌مون این هستش که همه صرفه‌جویی بکنن، کاهش مصرف داشته باشن تا ناترازی رو بتونیم دنبال بکنیم و حل و فصل بکنیم. و توصیه‌مون به این دسته از مشترکانم این هستش که از نیروگاه خورشیدی یا از طرح‌های بین‌سازی مصرف یا ذخیره‌ساز استفاده بکنیم و الا در واقع بهشون میگی محدود میشید یا بعد بعدشون میگه مثلا سال آینده قطع می‌کنیم. اینها به این جهت هستش که خب فعلا موجودی کفایت لازم رو برای
تقاضا
رو پاسخ بده نیست.
خب من سوالم اینجا برای اینکه ناتمومم از اون چه که در منظومه پرسشان دنبال میکردم این بود که ما مقدار زیادی پول در دست جامعه داریم که ازش به عنوان حجم زیاد نقدینگی یاد میشه. جهت سرمایه گذاری اگر سودآور باشه بسیاری میاد. هیچ به این فکر شده یا در حوزه اقتصادی شما به این مسئله توجه شده که از پول مردم به گونه استفاده بشه که اونها بتوانن سود ببرن و در حقیقت اینجا مقدار زیادی گره ها گشوده بشه با سرمایه مردمی؟
آره ببینید، به هر حال برخی از شرکت هایی که در حوزه برق فعالیت میکنن به صورت یا صاحبی آمن یا بالاخره بورسی هستن، اینا به نوعی مشارکت مردمی رو دارن. ولی اگر بخوام انصافا پاسخ جنابالی رو سریع بدم، میخوام بگم که صنعت برق در این حوزه خیلی فعالیتاش موفقیت آمیز نبوده، یا به نوعی میتونم بگم که به دنبالی که بتونه از سرمایه خورد خوب استفاده بکنه برای اینکه به اصطلاح این چرخ صنعت بگرده تا حالا خوب استفاده نکرده. دلیلش هم این بوده که خب اولا صنعتی مثل برق خیلی سرمایه‌گذاری سنگینی رو میطلبه. یعنی ما حتی یه نیروگاه که میخواییم بزنیم، خب میدونیم که مثلا 1000 مگاواتی رو بخواییم بزنیم، خب چند همت شاید ما بخواییم در واقع سرمایه گذاری توی این حوزه چه در بخش تولیدش چه در بخش شبکهش انجام بدیم تا اون رو متصل به شبکه بکنیم. به همین جهت بوده که این تسهیلاتی رو که عرض کردم در ابتدای سخن از طریق صندوق توسعه ملی و به صورت متمرکز به در واقع کسی که بخواد در این حوزه فعالیت بکنه در اختیارش قرار میگیره، این فعالیت رو تونسته تا حالا اصطلاحا جلو ببره. اگر بخوایم از سرمایه های خرد استفاده بکنیم، به نظر میرسه نیروگاه کوچک خورشیدی، حالا مثلا 5 مگاوات، 2 مگاوات، 1 مگاوات، دی جی ها، یعنی تولید پراکنده های 1 مگاواتی 2 مگاواتی که هستن و سرمایه های سنگینی رو نمیطلبن، اینها میتونه در واقع از این مشارکت مردمی استفاده بکنه و سرمایه خرد رو جمع بکنه و در اختیار صنعت برق قرار بده. به همین جهت عرض می‌کنم که ما مسیر طولانی در این حوزه داریم. فکر می‌کنم که بشه از این در واقع نوع سرمایه‌گذاری هم حداکثر استفاده رو کرد و به نفع کاهش ناترازی ازش استفاده کرد.
انشالله. بسیار خوب آقای دکتر، اگر درباره نمایشگاهی که برگزار شد هم مایل هستید شنوندگان را آگاه کنید، خیلی خلاصه بفرمایید به ویژه اهمیت و دستاوردش.
بله ببینید، به هر حال من به هر حال سالهای متمادی که در صنعت برق بودم حضور پیدا کردم هر ساله. چونم بگم واقعا نمایشگاه امسال خیلی جذابیت داره، دیدنی هست و فردا روز آخرش هست. اولا شنوندگان عزیز اگر فرصت میکنن حتما حضور پیدا بکنن، در عرصه‌های مختلف شاهد رشد و شکوفایی صنعت برق باشن. علی رغم این که ما به لحاظ مالی در تنگنا بودیم صنعت برق، ولی الحق و الانصاف بخش خصوصی تونسته کار خودش رو به طور تمام و کمال انجام بده و شاهد نوآوری‌های خیلی خوب بودیم. 500 شرکت داخلی و 120 شرکت خارجی حضور پیدا کردن و از همه مهمتر این هستش که در جهت نیازهای فعلی صنعت برق در واقع گام برداشتن. خلاقیت، نوآوری میتونه خیلی نمود داشته باشه توی این نمایشگاه که بازدید کنندگان حتما به چشم میبینن. خیلی نسبت به سال قبل متفاوت شده. از کسانی که دانشجو هستن، استاد هستن و در کارهای پژوهشی فعالیت میکنن درخواست هم این هستش که حضور پیدا بکنن، خیلی میتونن ایده بگیرن. ببینید در مثلا همین حوزه روشنایی معابر که عرض کردم، اینهایی که متصل هستن به نیروگاه خورشیدی که 4 ساعت در مقابل آفتاب انرژی ذخیره میکنه که 12 ساعت در واقع روشنایی رایگان رو از
درسته.
بدون استفاده از سوختهای فسیلی، خب هم ساخت داخل یا سایر فناوری ها که حالا فرصت نیست که من عرض میکنم در هر حوزه روشنایی، یا نمیدونم در خصوص مولدین اضطراری برای خود صنعت، جایی که بالاخره این که برق به هیچ عنوان برایشون قطع نشه مهم هست، حداقل شاید بیش از 10 یا 15 شرکت رو من دیدم که به اصطلاح محصولاتشون رو عرضه کرده بودن. تا یه میزانی در واقع اینا ساخت داخل شدن، خیلی در واقع حرکت عظیم و بزرگی هست. در بخش شبکه‌های انتقال، ترانسفورماتورها، تجهیزات برقی که در واقع مورد نیاز هم صنعت برق هست هم سایر صنایع هست، این بسیار دیدنی هست. در بخش نیروگاه بزرگ فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی که خارجی هستن و اومدن در واقع محصولاتش مرز می‌کنن، ببینن چه فرصت سرمایه‌گذاری یا اینکه بتونن به صورت همکار و مشارکتی کار رو دنبال بکنن، فضای بسیار خوبی رو ساخته که ان شاءالله اگر بازدید بکنن میتونه مطلوب همه بازدیدکنندگان عزیز باشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. براتون روزی موفقیت میکنم آقای دکتر رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر. شب خوبی داشته باشین، خواهش میکنم. ممنونم، خداحافظ شما. خانم آقایان، در حالی که ساعت 21 و 21 دقیقه است، اجازه بدید که همین موضوع یعنی دستاوردهای صنعت برق رو کمی عملی‌تر و اجرایی‌تر تماشا بکنیم و مورد گفتگو قرار بدیم. یکی از مجموعه های مهم و کلیدی طراحی، مهندسی و اجرا در ایران به گروه دانش بنیان مپناست که در طی گفته میشه یک سال گذشته بیش از 1800 مگاوات از نیاز شبکه برق کشور رو تامین کرده و در این حال حالا موفق شده که مدال افتخار در حوزه صادرات رو هم دریافت بکنه. خمینک مدیر عامل این گروه بزرگ فنی، مهندسی، خلاق و نوآور ایران همراه ما هستند. آقای دکتر محمد اولیا، سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیر خواهم.
متشکرم، خیلی خوشحالم آقای دکتر دوباره باهاتون مصاحبه میکنم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. اجازه بدید هم به شما تبریک بگم، نخست انتخابتون رو و بعد جایزه ویژه و مدال ویژه‌ای که گروه مپنا گرفت و از جناب آقای رئیس جمهور مورد تجلیل قرار گرفتی. موفقیت رو چطور ارزیابی میکنید و حاصل چه مجموعه تلاشایی بوده؟
بله، این موفقیت به دنبال در 15 سال تقریبا تلاش برای حضور در بازارهای بین المللی بوده که از حدود 8 سال پیش در 8 دوره مختلف صادر کنندگان برتر گروه مپنا شرکت کرد و دوره های مختلفی به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شد و بعد 3 دوره به عنوان صادر کننده ممتاز و نهایتا در این مرحله که امسال شرکت کردیم به عنوان یکی از 4 شرکت برتر مدال آور از دست آقای رئیس جمهور مفتخر به دریافت این مدال شدیم.
آنچه که حالا پیش رو قرار میگیره به نظرم میرسه مسئولیت بزرگتری خواهد بود، هم در داخل هم در خارج، نه؟
همینطوره. البته خب انتظارات بله زیاد هست، الان هم تقاضای زیادی در داخل کشور هم طور که میدونید وجود داره و مسلماً باید اولویت باشه برای وضعیتی که ما در کشورمون داریم در ناترازی انرژی و به خصوص برق. طبیعتاً اولویت اولمون اینه. از طرف دیگر گروه مفنا در خارج از کشور به خصوص در کشورهای همسایه، کشورهای منطقه خیلی خوب شناخته شده است و انتظار قابل توجهی برای حضور در اون بازارها هم وجود داره. خب باید یک تعادلی بین اینها برقرار کرد در شرایط فعلی و من فکر میکنم که این تعادل به خوبی در دوره های گذشته در این 15 سالی که عرض کردن هم برقرار شده، به طوری که اگر به صورت آماری بخوام بگم خدمتون، ما مجموعا حدود نزدیک به 53,000 مگاوات تا الان احداث ساخت در و تجهیزات و احداث نیروگاه داشتیم در مجموع طول عمر مفنا، که از این مقدار حدود 5,000 و تقریبا 500 مگاواتش در خارج از کشور بوده. خود این آمار نشون میده که هم حضور مستمری در خارج از کشور خوب داشته و همین که اولویت طبیعتاً با نیازهای داخل کشور.
چیزی که آقای دکتر شاید در حوزه انرژی بیشتر میخوایم حالا امشب متمرکز بشیم بگیم، حل مسئله ناترازی در ایران هست. شما یه شرکت اشاره کردم دانش بنیان خلاق و نوآور هستید که علاوه بر این که در ایران شناخته شده هستید، در منطقه و جهان هم به همین عنوان مفنا رو میشناسن. واقعا رفع ناترازی در برق راه حلی داره که به فوریت قابل دسترس باشه و آیا فقط فناوری و تکنولوژی مدیریت مصرف که مدام گفته میشه کجا و چقدر سهم داره، واقعی شدن قیمت تمام شده برای اینکه رفتار عمومی نسبت به این انرژی ارزشمند تغییر بکنه چقدر جا داره؟ اساسا به نظرم میرسه تو گروه های فکری که شما دارید حتما اینها صحبت شده، راه حلی وجود داره؟
بله قطعا راه حلی وجود داره. راه حل فنی که خیلی در واقع در دسترس در وجود داره، راه حل فنی زیادی وجود داره، اما مشکل در واقع این وضعیت در کشور ما در راه حل فنی اساسا نیست، بلکه مسئله اقتصاده. همونطور که همه بهش اذعان دارن، اقتصاد برق در کشور ما یا به تعبیر وسیع‌تر اقتصاد انرژی در کشور ما ناترازه و نتیجه اون میشه ناترازی در محصولات در اون که یکیش مثلا برق هست. ناترازی در اقتصاد برق به این معنیه که انرژی و برق به طور خاص به قیمت واقعی عرضه نمیشه. خب میدونید که به انرژی هایی که به شکل مختلف عرضه میشه به جامعه در شرایط سوبسیدی ارائه میشه و وقتی که شرایط سوبسیدی هستش تبعات اون باعث میشه که تولید کنندگان در حقیقت یا وارد شوندگان جدید به این عرصه رغبتی سرمایه گذاری نداشته باشن. قیمت های تکلیفی که الان وجود داره مشخصا در حوزه برق سبب این شده در طول این پدیده در واقع نتیجه سالها در حقیقت این اتفاق هست که الان داره نتایجش رو نشون میده، وگرنه این اوکی نیست که در 2-3 سال اخیر اتفاق داده باشه. قیمت در واقع تکلیفی در مقابل هزینه های تولید با هم دیگه نمیخونه، در نتیجه سرمایه گذار هم از داخلی یا خارجی حاضر نیست که در واقع در این حوزه مثل خیلی حوزه های دیگه سرمایه گذاری کنه، در حالی که در داخل هم کشور خودمون نقدینگی قابل توجهی دست مردم وجود داره. یک مثال من بزنم، وقتی که ثبت نام در واقع خودرو میشه در چندین نوبت دیدیم از جمله همین اخیراً، خب در مدت کوتاهی دیدید که نقدینگی بسیار بزرگی از دست مردم جمع میشه و مردم با رغبت میان در این موضوع پولشون رو میذارن و سرمایه‌گذاری میکنن. چرا؟ به دلیل تفاوتی که میبینن در نرخ در واقع خریدی که از کارخونه میخرن با اون چیزی که میتونن در بازار آزاد بفروشن، تفاوت این دو تا میشه بازده سرمایه‌گذاریش. خب هر کسی به طور منطقی در دنیای اقتصادی حساب میکنه که این بازده سرمایه گذاری عدد خوبیه، بنابراین من باید پولامو سریع ببرم در اینجا. اما همچین اتفاقی در حوزه انرژی و برق وجود نداره.